میاد یه ورزشکار میگه اصلا سقف یا افق زندگی من، اون نهایت چیزی که من میخوام بهش برسم، مثلا من میخوام فرض بفرمایید قهرمان کشتی جهان بشم. خب پس اون هدفش رو معلوم کرده، قهرمان کشتی جهان. حالا که میخواد به اونجا برسه، تمام زندگیش در همونجا معنا پیدا میکنه. یعنی آدم اگر میخوابه میگه من میخوابم خستگیم در بره، بلندشم دوباره تمرین کنم. وقتی میخواد غذا بخوره میگه من غذایی رو میخورم که رژیم ورزشی مناسب اون فعالیت من باشه، مثلا غذایی که خیلی چاق میکنه اما انرژی بخش نمیخوره، به اون رژیم غذایی میدن. میگن آقای ورزشکار شما باید این غذا رو بخوری، باید این غذاها رو نخوری. یعنی این خوابش در جهت قهرمان ورزشی شدنشه، خوراکش در جهت قهرمان ورزشی شدنه. وقتی که قرار تمرین کنه نمیشه پای تلویزیون مثلا صبح تا عصر سریال تلویزیون ببینه، فیلم ببینه، چون برنامه بچه‌ها رو بشینه ببینه، چون میگه من وقتم ارزش داره، باید برم تمرین کنم چون میخوام قهرمان جهان بشم. یه کسی که میخواد کار اقتصادی کنه میگه من هدفم اینه مثلا این مقدار تومن پول داشته باشم، این میلیارد تومن تو حسابم باشه، هدف من اینه. وقتی تمام زندگی در همون جهت هدف میده، گاهی زندگی خانوادگیش رو فنای اون پول در آوردن میکنه. خیلی ها میبینیم که این کارو بکنه. حالا ما خودمون بشینیم بنویسیم برای خودمون من آمدم دنیا چیکار کنم، به کجا برسم، و در ازای اون چیزی که میخوام بهش برسم باید چه هزینه‌ای بپردازم. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. یعنی اگر هدف من اینه که به خدا برسم، که امام حسین رو به ما یاد میده که قرار ما به خدا برسیم، وقت بعد ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، یعنی من بعد میخوام غذا بخورم به خدا فکر کنم، میخوام بخوابم به خدا فکر کنم، میخوام درس بخونم به خدا فکر کنم، میخوام ازدواج کنم به خدا فکر کنم، با بچه‌م ارتباط داشتم به خدا فکر کنم. یعنی همیشه بعد در همون جهت باشه دیگه. آیا ما اینجوری زندگی میکنیم؟
خب همین میخوام بگم، ما همش میگیم به خدا فکر کنم، به خدا فکر میکنیم، ولی مرحله عمل که میرسه
خب.
تو انتخاب چه
خب بله، نکته همینه. نکته اینه که ما آیا دین رو اولویت اول زندگیمون گذاشتیم؟ این تعبیر پیامبر فرمودن لا تجعلونی که قده راکب، من اون وسیله آبخوری که حالا همه چی رو سوار شطور کردید، یه وسیله آبخوری هم هست اون پشت شطور، من اونجوری قرار ندید.
خب حالا اینجا یه صحبت دیگه مطرح میشه، اینکه تعریف ما از دین چیه.
خب حالا یکی یکی بزنین تو رو بریم دیگه. حالا یه بحث اینه که پس اولا من قرار دین رو زندگی کنم و اینو اولا زندگی کنم. نکته دوم اینه، یا اون نکته اخلاقی دوم، ما چه مقدار آرمانگراییم خانم ملکی؟ ما چقدر بچه هامون رو آرمانگرا بار میاریم؟ من یک مثال مشخص شما فهمیده روی کرده برمی روی کرده تربیتی. من یک مثال مشخص تربیتی برای شما بزنم. ببینید خانواده ها میان سراغ من مشاور و به من میگن ما چی کار کنیم که دخترمون ساعتهای طولانی جلوی آینه نیسته. البته به آینه نگاه کردن یک نشانه های بهداشت روانیه، منتها به اندازه. این اون کسی هم که اصلا تو آینه نگاه نمی کنه همه مشکل داره، اما این کسی که دیگه چند ساعت جلوی آینه میسته. شما الان تو کشور ما دارید میدونید که آمار جراحی های زیبایی در کشور ما بسیار بالاست. اینکه حالا مثلا بینیشون عمل میکنن، چون ابروشون رو بالا میبرن، هم گونهشون رو تغییر میدن، خط لبخندشون، این کار اتفاقا شما مجله های تبلیغی رو ببینید، جراحی های زیبایی. چه اتفاقی افتاده که دختر جوان ما، پسر جوان ما چند ساعت جلوی آینه میسته؟ چه اتفاقی افتاده؟ چرا کار به اینجا رسیده؟ کار به اینجا رسیده چون ما چشمنداز بلند و آرمانهای بلند رو پیشش بچه هامون نگذاشتیم. من وقتی یه خانم به من میگه که دختر من چند ساعت جلوی آینه میسته، من بهش میگم شما چند ساعت به قیافه سفرت ور میری؟ برای شما قرار مهمون بیاد، شما چقدر وقتت رو صرف آراستگی ظاهری سفره میکنی؟ چقدر وقتت رو صرف آراستگی های البته آراستگی خیلی خوبه ها، اما هر چیزی یه حد تعادل داره دیگه. وقتی من مثلا 40 ساله، من 50 ساله وقتم رو، عمرم رو صرف زیبا کردن سفره میکنم، دختر 17 ساله من که سفره براش جذابیت نداره به حسب اون موقعیت سنی که داره، همون مقدار ساعت رو صرف آراستگی ظاهرش جلو آینه میکنه. چرا این اتفاق افتاده؟ برای این که من چیز ارزشمندتری ندارم که بهش فکر کنم. در یک کلام من آدم آرمانگرایی نیستم. و وقت شما بیا برو عاشورا، مناسبات عاشورا نگاه کن. ما هممون این رو شنیدیم وقتی که امام حسین به یارانشون میگن شما فردا همگی کشته خواهید شد، به اساس نقل ها جناب قاسم یک نوجوانی، بیایم این نوجوان رو با بعضی از نوجوانان جامعه خودمون مقایسه کنیم. البته بعد ما فراوان داریم کسایی که این خط قرار گرفتن، ولی بعضی هستن که نیستن. حضرت قاسم به امام حسین میگن آیا من هم کشته میشم؟ امام حسین میگن مرگ در نگاه تو چیه؟ مرگ در راه خدا در نگاه تو چیه؟ ایشون پاسخ میده اهلا من الاصل. میگه مرگ در راه خدا، شهادت در راه خدا، رسیدن به این فوز الهی شیرین تر از اصل در کام من. چه اتفاق افتاده که این نوجوان زندگی رو دوست نداره؟ تو دنیا بهش خیلی بد میگذره. چه اتفاقی افتاده؟ این نوجوان آرمانگراست، یعنی یه چیزی ورای این زندگی مادی با همه زیبایی‌هاش، با همه جاذبه‌هاش توجه رو جلب کرده. آیا ما بچه‌هامون رو اینجور آرمانگرا بار آوردیم؟ آیا شما نگاه کنید خیلی عجیبه وقتی که باز یه دیالوگی بین امام حسین و حضرت علی اکبر، یک جوان، حالا ما نوجوان رو گفتیم، یک جوان رو هم میگیم. امام حسین وقتی که با حضرت علی اکبر دارن صحبت میکنن، حضرت علی اکبر میگن که آیا ما برحقیم؟ امام حسین میفهمان که بله برحقیم. میگه پس حالا که برحقیم دیگه هر هزینه‌ای برای این اثبات و احقاق حقمون بپردازیم ارزشش رو داره. یعنی اگه من قراره کشته بشم، خب کشته میشم. قراره بجنگم، خب میجنگم. قراره تشنگی رو تحمل کنم، خب میکنم. چرا؟ چون برای این جوان اون چیزی که در اولویت آرمان زندگیشه حق بودن و برحق بودنه. حالا اگر ما تونستیم برای جوانمون این رو یک اصل تربیتی کنیم، که البته یادمون باشه بچه های ما اونجوری نمیشون که ما دلمون میخواد، بچه هامون اونجوری میشون که ما هستیم. یعنی نمیشه من حقگرا نباشم بچم حقگرا باشه، نمیشه من آرمانگرا نباشم بچم آرمانگرا باشه. اگر من آرمانگرا بودم، بچه‌م هم آرمانگراست، نوجوانم هم آرمانگراست، جوانم هم آرمانگراست. اگر من خودم رو درگیر خور و خواب و بیا برو پول درا رو خرج کن و مهمونی برو مهمونی بده و زاد و ولد کن و بخواب و بخور و بلند شو، این عمر من اینه. خب بچه‌ی من هم میشه. منتها به تناسب موقعیت. من وقتم رو صرف امور روزمره خونه میکنم، بچه‌م جلوی آینه میسته، پسرم وقتش رو مثلا صرف مثلا سیخ سیخ کردن موهاش میکنه، بعد نمیدونم آقای خونه وقتش رو صرف مدل ماشینش رو بالا بردن میکنه، بعد همه به حساب بانکی فکر میکنن، بعد همه به فروشگاه فکر میکنن، بعد همه به نمایشگاه فکر میکنن. میدونید اصلا زندگی ما این شکلی میشه. بعد وقتی که افق زندگی ما، اون چشمانداز زندگی ما وسعت پیدا کرد، یعنی من آدمی شدم که فکر کردم من بعد کجا برسم. وقت این نسلاتی و نسکی و محیای و مماتی.
بسیار متشکرم. و یه مورد دیگه هم این که گاهی وقتا ما آخر کار، یعنی آخر عمرمون، یه توبه ای میکنیم و ممکن رستگار هم بشیم به واسطه اون توبه، ولی بچه های ما با همون سالهایی سر و کار دارن که ما توی بعضی از دغدغه‌های کاذب به سر بردیم.
اجازه بدید من ببخشید، می‌دونم باید بریم، ولی چون جمله شما رو بعد من یه مکمل بزنم و اون این که خواهش می‌کنم تلقی دوستان این نباشه مون که هر جور زندگی کنیم زندگی کنیم بعد آخر سعی توبه کنیم و رستگار بشیم. نه، توبه کسی رستگار میشه که در طول زندگی سعی خودش رو کرده، مون تا اشتباهاتی هم کرده. ولی وقتی ما هر جور باری و هر جور از زندگی کنیم، توفیقمون توبه قطعاً حاصل نخواهد شد. خیلی امید اشتباه و واهی نداشته باشید.
سپاسگزارم خانم دکتر. اما بخش سوم از صحبت‌های جناب دکتر رجبی دوانی آماده است از دمشق، که خواهش می‌کنم توجه بفرمایید.
حضرت زینب سلام الله علیها در خطابه خود که فرازهای بسیار مهم و تکان دهنده داره، خطاب به یزید می‌فرماید آیا اینک میپنداری که زمین آسمان را بر ما تنگ کردی و به سان بردگان با ما رفتار کردی؟ ما در پیشگاه خدا خار شدیم و تو دارای کرامت شدی. اندکی از نادانی فرو آی و خوب در حال خودت توجه بکن که خدا میفرماید کافران نپندارند که به آنها مهلت داده شده و این مهلت برایشان سودمند است. این مهلت برای آن است که بر بار گناهانشون افسوده شود، که برای آنها عذابی سخت و دردناک در آخرت خواهد بود. و سپس خطاب به یزید می‌فرماید: ای فرزند آزاد شدگان به دست رسول الله، آیا از عدل است که تو زنان و کنیزان خود را در پرده بپوشانی و دختران رسول خدا را بدون پوشش در منظر مردم قرار دهی و به آنها بی احترامی بکنی؟ چگونه امید می رود فرزند کسی که جگر نیکان را به دندان گرفت و گوشتش از خون شهیدان رویید و حال اهل بیت از طهارت رقت بیاورد؟ ای یزید، تو نشکافتیم اگر پوست خود رو و نبریدیم اگر گوشت خود رو، و دیری نخواهد گذشت که به رسول خدا وارد شدی، در حالی که بار سنگین گناه کشتن فرزندان او رو بر گردن خود داری. حضرت زینب سلام الله علیها چنان با او برخورد می‌کند که گویی این اهل بیت عصمت و طهارت هستند که در نبردی بزرگ بر اونها فائق آمدند و یزید خار و ذلیل شده. می‌فرماید که اگر امروز مصیبت ما را دیده ای و تلخی روزگار مرا به سخن گفتن با تو وادار کرده، نبدان علت است که برای تو ارزش قائل شدم که با تو سخن می‌گویم، بلکه از آن روز که سینه ها سوزان و جگرها از بین رفته است در مصیبتی که بر ما وارد شده. حضرت زینب سلام الله علیها در فراز پایانی سخنان خود خطاب به یزید می‌فرماید که اگر مصیبت ما رو تو دیدی و تلخی این حوادث و روزگار باعث شده که من را تو سخن بگویم، دلیل بر آن نیست که برای تو ارزش قائل هستم، حالا که ایده ها گریان و دل ها سوزان هست و از این جهت خاصه دارم سخن میگویم. در پایان هم فرمود: خدای را سپاس که آغاز کار ما را با نیک بختی و آموزش بشود و پایان کار ما را شهادت و رحمت قرار داد. شما حسینم تا
غریب و تنها میمونه. امان امان ای دل، امان ای دل، امان ای دل به کربلا، امان امان ای دل، امان ای دل، امان ای دل به کربلا، امان امان ای دل، امان ای دل، امان ای دل به کربلا، امان امان ای دل، امان ای دل، امان ای دل به کربلا، امان امان جانم جانم جانم، امان ای دل به کربلا، امان امان ای دل، امان ای دل، آخ امان امان ای دل، امان ای دل، امان کربلا، امان امان ای دل، امان ای دل، امان ای دل به کربلا، امان امان ای دل.
یکی از نکته ها و فضیلت های اخلاقی که ما تو بخش قبلی صحبت هامون در مورد حادثه کربلا بهش اشاره کردیم آرمانگرایی بود که خانم دکتر فهمنپور مثال هایی رو هم زدن و برای اینکه بحث ملموس تر باشه یه جنبندی از بحث آرمانگرایی داشته باشیم تا ما این نکته دیگر رو هم مطرح بکنم فرصت هم نکنم.
ببینید این آرمانگرایی در واقع نقطه مقابل لذتگراییه. ببینید خانم ملکی، ماها اصولا متاسفانه در بستر اجتماعی امروز بچه هامون رو کاملا لذتگرا بار میاریم. ببینید بچه های ما عادت میکنن دنبال این باشن که چیکار کنیم که بیشتر بهمون خوش بگذره، خوشمون بیاد، این خوش بودن، خوش گذروندن، این وقت بعدا میگیم چرا مثلا آمار اعتیاد در جامعه ما بین جوان ها و نوجوان های ما زیاده، چون ما بچه هامون رو به چشیدن و خواستن و مطالبه کردن لذت های کوچک عادت دادیم. این بچه به جای اینکه یاد بگیره ما گاهی وقتا باید لذتمون رو، لذت جوییمون رو کنترل کنیم تا به چیز بهتر و بزرگتر برسیم، اتفاقا میگم بچه‌هامون به این سمت سوق کنیم که چیکار کنیم بیشتر کیف کنیم، لذت ببریم، و همین لذت بردن گاهی مخاطره آمیز میشه دیگه. این فرهنگ لذتگرایی وقت منجر میشه یکی از عوارضش مثلا مثالاش ببین باشه بحث مثلا اعتیاد که یک کسی مثلا یه قرصی مصرف کنه ولی یه شب خوشتر باشه، لذت بیشتر ببره. این اتفاقا متوجه نیستیم تمام اینا حلقه های پیوسته یک زنجیره هستن. اگر ما یاد گرفتیم که من باید خودم رو کنترل کنم، یعنی من موجود خیشتندار باشم، خود کنترل باشم، بلنداندیش باشم، آرمانگرا باشم، اگه این اتفاق بیفته وقت ما به یک فضیلت دیگری باید برسیم. اون فضیلت دیگر صبره، یعنی این صبر من یاد ببینید بالاخره وقتی من تشنه هستم این آبم هست، ما چرا روزه میگیریم؟ روزه میگیریم تا خشتندایی در ما تقویت بشه. من تشنم، آبم اینجا هست، ولی من تا هنگام اذان مغرب این آب رو نمیخورم، یعنی من خشتندایی در خودم تقویت میکنم. و بعد این یکی از ابعاد صبره، یعنی من صبر کنم برای اینکه اون میلم رو کف نفس بکنم، این یه جور صبره. یه وقت من میخوام به بچه‌م میگم ببین تو یک سال مثلا درس بخون که کنکور قبول شی، یعنی من به بچه‌م دارم میآموزم به نوعی، حالا که گاهی این آموزش خیلی هم نادرست اتفاق میفته و اثر منفی داره، اما حالا وقت نیست خیلی بهش بپردازیم، من یاد بگیرم برای رسیدن به یک کمالی باید صبر کنم. پس یه وقت صبر ترک لذته، یه وقت صبر برای رسیدن به یک کمالیه. ما حضرت زینب رو مظهر صبر میدونیم. چه اتفاقی میفته؟ یک نفر میتونه اینقدر صبور باشه، چه اتفاقی؟ یک فرایند تربیتی شکل میگیره. اولا ما بچه‌هامون رو برای مواجهه با رنج و سختی عادت بدیم. ببین حضرت زینب کسی است که از کودکی با رویدادهای تلخ در زندگیش عادت کرده، ولی من مادر با افتخار سرم رو میگیرم بالا، میگم من مادری بودم که نذاشتم بچه‌م هیچ سختی بکشه. خیال میکنم خیلی مادر خوبی بودم که بچه‌م با هیچ سختی مواجه نشده. توجه نمی‌کنم وقتی بچه من با هیچ سختی مواجه نمیشه، برای سختی‌های ناگزیر زندگی مسلح و تقویت و تجهیز نشده.
در واقع صبر حضرت زینب صبر منفعل هم نبود.
دقیقاً اصلا این اولا این موجود شریف در طول دوران زندگیش در بستر زمان آب دیده شده. آب دیدگی یه جای اثر خودش رو گذاشته و اون در مسئولیت پذیریه. پس شکل دیگری اثر صبر بر عواقب مسئولیت پذیریه. یعنی وقتی این ظرف ارزشمند و دست من میدن، من با اضطراب باید بدونم که این ظرف رو از اینجا بردارم جای دیگری بگذارم. یک مسئله ما بچه‌هامون پس مسئولیت پذیر بار بیاریم. یکی دیگه از اخلاقیات کربلاست که زنش، مردش، جوانش، پیرش، نوجوانش، فرد کامل و سنش، اینا همه مسئولیت پذیرن. تو مبارزه هم مسئولیت هاشون رو درک. ما چقدر بچه‌هامون رو مسئولیت پذیر بار میاریم؟ ما بچه‌هامون بزرگ جوایه جوانی بود مرکز مشاوره با ناراحتی میگه پدر مادر من اصلا به فکر این نیستن که مثلا من میخوام ازدواج کنم. یعنی این انتظار داره پدر و مادرش بهش کمک کنن که این ازدواج کنه. بعد من بهش میگم تو داری در مورد یک مرحله از سن صحبت میکنی که باید مسئولیت بپذیری. تو میخوای با تکیه به دیگران ازدواج کنه. اتفاقا ازدواج مال وقتیه که تو آموختی رو پای خودت بیسی. ما بچه‌هامو چقدر مسئولیت پذیر بار میاریم؟ چقدر برای رسیدن به کمالات صبور بار میاریم؟ چقدر در مقابل دیدن مشکلات و مصائب با وقار و متین بار میاریم؟ اینم از اخلاقیات کربلاست که دختر ما، پسر ما، زن ما، مرد ما یاد بگیره در موقعیت مصیبت که قرار میگیره قد راست کنه، با متانت و عزت مشکلاتو بپذیره. ببین ما تو جامعه همون گاهی وقتا در بعضی از افراد اینجوریه، تا به یه مشکلی برمیخورن یه فرد به جزا و فضا میفتن. مشکل اقتصادی پیش میاد یه دی به جزا و فضا میفتن،
یا ذلت رو برای خودشون
میگن. یه ناامنی یه وقت ممکن توی یک نقطه اتفاق بیفته، سر و صدا بعضی ممکنه بلند شه. ما یاد بگیریم در مقابل سختی ها با متانت و وقار و شکوه و عزت زندگی کنیم و برخورد. اینا همه اخلاقیات کربلاست. فرض فرمایید که فرصت شناسی، ما معمولا فکر میکنیم باید تو موقعیت های خیلی آرام قرار بگیریم، همه چی شرایط برای ما فراهم باشه
تا
یک موفقیتی به دست بیاریم. توجه نمیکنیم اتفاقا فرصت های مهم زندگی در فراز و فرود ها و موقعیت های اتفاقا پرتنش به وجود میاد. آدمایی که تو کربلا بودن یاد گرفتن از فرصت استفاده کنن، یه عده از این قافله جا موندن، بعدا شدن توابین. اون فایده نداره. فایده وقتی داشت که من میومدم و تو موقعیت از فرصت استفاده می‌کردم.
و البته برای حضرت زینب سلام الله علیها یه نکته رو من بگم، اون هم این که علم همراه با حلم براش اون وقار و سنگینی رو برمغان آورد.
ببینید یه نکته رو نمی‌دونم چقدر وقت داریم، این نکته رو من بگم. ببینید ما گاهی وقتا فکر می‌کنیم می‌تونیم یک ویژگی اخلاقی رو در لحظه در خودمون ایجاد کنیم، در لحظه بروزش بدیم. چنین چیزی امکان نداره خانم ملکی. یعنی یک فضیلت اخلاقی در یک فرایند دراز مدت اتفاق میفته. حضرت زینب صبح عاشورا حضرت زینب نشده. حضرت زینب در یک فرایند زندگی مثلا حدود 50 ساله حضرت زینب تربیت شده. تمام آدم هایی هم که کنار امام حسین قرار میگیرن همینطور در لحظه. من گفته میشه که فلانی آدم خوبی بود، یه لحظه عصبانی شد، این نفر رو هل داد، طرف سرش خورد به زمین مرد و این در لحظه شد قاتل. بنده عرض میکنم هیچ کس در لحظه قاتل نمیشه. کسی که در دراز مدت نتونسته یاد بگیره مهارت کنترل خشم رو در خودش ایجاد کنه در یک لحظه قاتل میشه. ولی این قاتل شدن یک فرایند تربیتی داشته. من آدمی هستم زود عصبانی میشه، نمیتونم خشممو کنترل کنم، در لحظه قاتل نمیشم، من یه عمر دارم برای قاتل شدن آماده میشم. اون شکل مثبتش هم همینه. وقتی من توی یک موقعیت خطیر قرار میگیرم و با متانت صبر میکنم بر اون حادثه، بر اون مصیبت، من در لحظه صبور نشدم. من باید فرایند صبور شدن رو در طول زندگیم طی بکنم. ما باید بچه‌هامون رو صبور، البته با تاکید بر اینکه اول خودمون رو، بچه‌هامون رو صبور بار بیاریم، آرمانگرا بار بیاریم، بزرگ اندیش بار بیاریم، متین بار بیاریم، مسئولیت پذیر بار بیاریم. اینا همه بار آوردنیه. و اگر قرار باشه من مثلا 60 سالم باشه، 60 تا 2 ماه محرم و سفر عزاداری برای امام حسین کرده باشم، ولی در طول این 60 سال صبور نشده باشم، متین نشده باشم، با وقار نشده باشم، من عاشورایی نیستم.
خیلی ممنونم و سپاسگزار. برنامه امروز ما در حال به پایان رسیدن هست. فقط این نکته رو حضورتون عرض بکنم که فرجام نیک در هر امری جز با استقامت و جز با پایداری به دست نمیاد و بستر دستیابی به کمالات انسانی در سایه صبور بودن و شکیبا بودن در برابر همه مشکلاتی هست که توی فراز و نشیب‌های زندگی برای همه ما پیش میاد. درود خداوند بر حسین ابن علی علیه السلام، بر یاران صبورش و بر آن خواهر مقاومش. سپاسگزارم از خانم دکتر فرهمندپور که نگاه جدیدی رو به ما عرضه کردند پیرامون حادثه و واقعه عاشورا.